اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 22 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان مستقر در آلمان با ارسال نامه سرگشاده به دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد و شرح وضعیت اسفناک آزادی بیان و آزمون‌های خبرنگاران در افغانستان پرداخته و از آن سازمان خواسته است تا این وضعیت را به صفت تراژدی انسانی به رسمیت بشناسد. در این نامه که 600 خبرنگار در پایان امضا کردند، مشکلات سرنوشت مبهم خبرنگاران در داخل و بیرون از افغانستان برجسته شده و از ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده است که به وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران افغان توجه جدی شود. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، فضا برای آزادی بیان که یکی از دستاوردهای بزرگ میان دو دور حاکمیت طالبان پنداشته می شد، تنگ شده و طالبان محدودیت‌های فراوانی را بر رسانه‌ها وضع کرده و شمار زیادی از رسانه‌های آزاد مسدود شده اند. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی هند، صبح دیروز زلزله به بزرگی 4.1 درجه به مقیاس ریکتر در برخی از مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده است. به گفته این اداره، مرکز این زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان بوده است. این زلزله که ساعت 7:23 دقیقه در افغانستان رخ داد، از تلفات و خسارات احتمالی آن گزارش نشده است. سخنگوی طالبان دیروز دوشنبه 10 ماه اپریل هجوم نیروهای اسرائیلی به مسجد الاقصی در بیت المقدس را وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. ذبیح الله مجاهد با نشر اعلامیه در توییتر نوشته است که سربازان اسرائیلی به سوی مسلمانانی که در مسجد الاقصی در بیت المقدس نماز می‌خواندند آتش گشودند و بیش از 100 نمازگزار را زخمی و نزدیک به 400 تن را دستگیر کردند. اعلامیه طالبان این حمله را وحشیانه و جنایت علیه بشریت خوانده، آن را به شدت محکوم کرده است. در این اعلامیه آمده است که حمله به اماکن مقدس و مردم بی‌دفاع و خشونت علیه آنها اقدام ظالمانه بوده و در تضاد با اصول بین المللی قرار دارد. سخنگوی گروه طالبان همچنان از مسلمانان خواسته است تا از حقوق فلسطینیان مظلوم حمایت کنند. طالبان در حال عمل کرده اسرائیل در مسجد الاقصی را جنایت علیه بشریت و مخالف قوانین بین المللی خواندند که این گروه پس از مسلط شدن مجدد بر افغانستان در آگست 2021 به نقض سیستماتیک حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دختران متهمند. ترکیه در دو روز گذشته 365 پناهجوی افغان را به کابل فرستاده و همچنان به اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از خاک خود ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، 138 افغان به روز شنبه و 227 افغان از شهر آگری در ترکیه با پرواز خطوط هوایی آریانا افغان به کابل منتقل شدند. بیشتر پناهجویان افغان از مسیرهای کوهستانی و خطرناک از طریق ایران به ترکیه می روند تا از آنجا به اروپا برسند. ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گوید که در تلاش است تا روزانه 15,000 پاسپورت توزیع کند. طالبان پس از به قدرت رسیدن بارها توزیع پاسپورت را به تعویق انداختند، اما این در شرایط است که به دلیل ملاحظات اقتصادی و سیاسی نیاز افغانها به پاسپورت افزایش یافته است. ریاست پاسپورت روز یکشنبه اعلام کرد که روزانه 8,000 الی 10,000 پاسپورت توزیع می شود، اما تلاش برای افزایش این تعداد به 15,000 در روز ادامه دارد. یک عضو جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میگوید به زودی تغییرات اساسی در ساختار تشکیلاتی این جبهه ایجاد خواهد شد. عبدالحفیظ منصور، یک عضو این جبهه، به روز یکشنبه در توییترش خبر داد که شماره از آگهان امور از یک ماه بدین سوروی انتصاب جدید کار میکنند و نتیجه آن را به رهبری این جبهه ارائه کردند. او در این مورد یک روز پس از آن خبر داد که صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در توییترش با انتقاد به گفته او از انحصارگرایی از سمت خود استعفا داد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در آستانه فروپاشی نظام جمهوری در ولایت پنجشیر شکل گرفت و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، گزارش ها از درگیری میان دو طرف در پنجشیر، ولایت اندراب و برخی از نقاط دیگر خبر منتشر شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامهای امنیتی پاکستان می گویند که در نتیجه درگیری میان نظامیان پاکستانی و تندروان در بخشهای ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان، سه منصوب امنیتی این کشور کشته شدند. اردوی پاکستان دیروز دوشنبه دهم ماه اپریل با نشر خبرنامه گفته است که روز گذشته نظامیان این کشور با تندروان در ساحه رزمک از مربوطات وزیرستان جنوبی درگیر شدند که در اثر آن یک منصوب امنیتی جان باخته است. اردوی پاکستان گفته است که در بخش‌های از وزیرستان شمالی نیز میان نظامیان این کشور و تندروان درگیری صورت گرفته که در اثر آن شماری از تندروان کشته و مقدار زیادی از مهمات آنها به دست نیروهای این کشور افتاده است. اسنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران به روز یکشنبه نهم ماه اپریل گزارش داد که تهران یک هیئت تکنیکی را به عربستان سعودی اعزام خواهد کرد تا برای بازگشایی سفارت آن کشور در ریاض آمادگی گیرد. اعلام سفر هیئت ایرانی چند روز پس از آن صورت گرفت که وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در بیجینگ پایتخت چین با هم ملاقات کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و شهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در بیجینگ پایتخت چین ملاقات کردند و مقامات دو کشور همچنان بر نیاز ثبات در منطقه تاکید نموده توافق کردند تا همکاری‌های اقتصادیشان را دنبال کنند. اسنا گزارش داده است که هیئت سعودی صبح روز یکشنبه به وقت محل از سفارت عربستان در تهران دیدن کرد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس بنگلادش دیروز دوشنبه دهم اپریل گفته است که بازداشت شدگان بر حمیده سلطانه، یک زن مسلمان به اتهام زنا، حکم سنگسار صادر کردند. سلطانه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که قربانی یک بی‌عدالتی هولناک شده است. بنگلادش کشور واقع در جنوب آسیا با جمعیت عمدتاً مسلمان یک نظام عدلی و قضایی سکولار دارد و تطبیق احکام شریعت در قضایای جنایی در آن کشور غیر قانونی است. فتوای سنگسار حمیده سلطانه سبب خشم گروه‌های مدافع حقوق بشر شده و گروه‌های مدافع حقوق زنان و فعالان حقوق بشر خواستار پیگرد عاملان سنگساری این زن جوان شدند. مقامات عربستان سعودی نهم ماه اپریل به صنعا پایتخت یمن سفر کردند تا با رهبری حوثی که از حمایت ایران برخوردارند مذاکره کنند. سفر مقامات سعودی بخشی از تلاش‌های بین المللی برای حل سیاسی جنگ 9 ساله در این کشور پنداشته می شود. خبرگزاری سبا که توسط شورشیان حوثی یمن مدیریت می شود گزارش داده است که هیئت عربستان سعودی به ریاست محمد بن سعید الجابر سفیر عربستان در یمن با مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی شورشیان حوثی گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری سبا یک هیئت از عمان که روز شنبه 8 اپریل به صنعا رسیده است نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. مقامات عربستان سعودی تا کنون در مورد سفر هیئت این کشور به پایتخت یمن تبصره نکرده است. پس از حاضر شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در محکمه و دلیل 34 مورد اتهام، وکلای مدافع ترامپ تلاش‌ها را برای دفاع از موکلشان آغاز کردند. با این حال شماره از کارشناسان بدین باورند که کشانیده شدن دونالد ترامپ به محکمه میتواند پیامدهای بسیار جدی برای وی و آینده سیاسیش داشته باشد. ترامپ هفته گذشته در قضیه مربوط به پرداخت $130,000 به یک بازیگر فیلم‌های بزرگ سالان متهم شد و برای شنیدن اتهامات وارده علیه خود در شهر نیویورک به محکمه حاضر شد و تمام اتهامات وارده را رد کرد. جیمز ترستی وکیل مدافع ترامپ در جریان یک مصاحبه با تلویزیون ABC نخواست پاسخ دهد که ترامپ چگونه از خود دفاع خواهد کرد، اما در مورد روحیه موکل خود صحبت نمود. یک مقام ارشد پلیس هند روز دوشنبه گفت نیروهای امنیتی حداقل 50 تن از ساکنان شهر جمشیدپور شرقی را در ارتباط با خشونت که شامل پرتاب سنگ و آتش زدن است دستگیر کردند. مقامات میگویند خشونت میان دو گروه رخ داده است و تحقیقات در این مورد جریان دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده‌ایم. مسلمانان در کشمیر تحت کنترل هند در ماه رمضان تحت فشار تورم اقتصادی رو به افزایش دست و پنجه نرم میکنند. افزایش تورم در منطقه ماه اطاعت و عبادت، نماز و موجودیت غذاهای گوناگون روی سفره‌ها را ضربه زده و روحی مردم را در این ماه تضعیف ساخته است. گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از نجیبه خلیل میشنوید.
در سرینگر پایتخت کشمیر تحت کنترل هند روزانه تعداد زیاد نمازگزاران در این زیارتگاه قرن 18 برای ادای نماز و دعاخوانی جمع می شوند. زیارتگاه سید عبدالقادر جیلانی صوفی قرن 12 که زیارتگاه واقعی او در بغداد عراق قرار دارد از محبوب ترین زیارتگاه های سرینگر است.
و رمضان همه پیغام دیتا ہے کہ
ماه مبارک رمضان یادآور رنج فقرا است. انسان تا زمانی که خودش روزه نگیرد گرسنگی را که فقیر با آن مواجه است درک نمی کند.
این مسجد جامع 600 ساله هزاران نفر را در ماه رمضان به نماز می کشاند. این بنا که از خشت و چوب ساخته شده است یکی از قدیمی ترین مساجد شهر است. از آنجایی که ماه رمضان ماه جشنها، غذاهای لذیذ و خرید هم است، نانوایان سنتی کشمیر یک روز خاص دارند که مهارت‌های نانپزی خود را تجربه می کنند و ترکیبات متنوع و جدید را برای تهیه نان خاص امتحان می کنند.
این نان مخصوص ماه مبارک رمضان درست می شود. در هیچ ماهی دیگری نمی فروشیم. دلیلش این است که روزداران غذای خوب بخورند و ما را دعا کنند.
بازارهای سرینگر از خریدارانی که برای افطار غذا و سایر مواد خوراکی را می خرند مزدحم است. اما این بار تورم شدیدی را احساس می کنند. قیمت‌های بالاتر غذا و نوشیدنی خانواده‌ها را مجبور ساخته تا از خرید مواد معمول مثل خرما، میوه‌ها و آب میوه‌های شیرین خودداری کنند. حتی گوشت و مرغ قیمت‌تر از قیمت تعیین شده توسط مقامات محلی فروخته می‌شود.
نرخ ها قبل و بعد از ماه رمضان فرق داشت. قیمت ها عین چیز نیست. رمضان ماه مبارک است و باید قیمت ها را کم کنند، اما متاسفانه در این ماه قیمت ها را افزایش دادند. فقرا توانایی پرداخت چنین قیمت های هنگفت را برای غذا ندارند.
علاوه بر روزه، زکات یکی دیگر از ارکان پنجگانه اسلام است. در ماه رمضان مساجد و مؤسسات خیریه به طور مرتب برای فقرا غذا تهیه می کنند.
قسمی که در خانه های من افطاری ترتیب می دهیم برای خانواده هایی که نزد ما ثبت نام کردند همین نوع افطاری را می خواهیم. برای این کار 1100 بسته مواد غذایی برای بزرگسالان و 300 بسته برای کودکان تهیه کرده ایم که بین مردمی که هیچ درآمد ندارند توزیع می کنیم.
در حالی که نمازگزاران در داخل مساجد و زیارتگاه‌ها برای افطار حضور می‌یابند، برای صلح در منطقه ویران شده از خشونت، جایی که شورشان از سال 1989 با حاکمیت هند می‌جنگند، دعا می‌کنند با خواهان تبدیل کشمیر تحت کنترل هند به عنوان بخشی از پاکستان یا متحد شدن با بخش تحت کنترل پاکستان به عنوان یک کشور آزاد هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا از احتمال حملات تروریستی در امریکا هشدار داده و گفته که رئیس جمهور بایدن با خارج کردن نیروهای امریکایی از افغانستان بذر را برای 11 سپتامبر دیگر کاشته است. در رابطه با این که تا چه حدود این گونه حملات از داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان علیه ایالات متحده امکان پذیر است، مصاحبه با محمد رادمنش جنرال اردوی حکومت پیشین افغانستان داشتم که اینک تقدیم می شود. به نظر شما این اظهارات به چه معناست و چقدر می تواند درست باشد؟
در کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و افغانستان تروریست ها به ترکیب زیاده که متاسفانه به اساس استراتژی غلط سابق پاکستان در مدارس پاکستان اینا تعلیم و تحصیل کردن و اینها به حیث کسایی که جنگای نیابتی را در منطقه برامی اندازند در کشور ما و در پاکستان رشد کردن. حالا تا کشورهای منطقه در مورد مبارزه علیه تروریسم به یک تفاهم کلی نرسند، امکانات فعالیت های تروریستان و لانه هایشان را با زمین سازی هایی که پنهان و آشکار به وجود آمده سد نگردم، امکان این می رود که اینها در کشورهای همسایه ما در اول و بعدا در جهان اینها تهدیدات و چالش های را به وجود بیارند و ما نمیتوانیم آنچه که آقای گراهام گفته برای فعلا نظر به فعالیت هایی که اینها انجام میدن همو نظری از او را منتفی بدانیم.
خب اگر آقای گراهام اظهاراتش منتفی نیست، دولت آقای بایدن را نمیفهمه؟ اگر که این مسئله را درک میکنن چرا اقدامی نمیکنن؟
خب اقدامات از یا از طریق فضا فعلا در افغانستان و منطقه ادامه دارد، چون ایالات متحده امریکا در مورد مبارزه علیه تروریسم یک تعهد داره و این تعهداتش خصوصا در مورد افغانستان به اساس توافقنامه دوحه هنوز هم به مو قوت خود باقی است و این وضاحت دارد، چنانچه آقای الزواهری در کابل از بین رفت و هم توسط تیارات درون ایالات متحده امریکا بود. من متیقین هستم که به اساس امضای توافقنامه دوحه نیروهای امریکایی که از افغانستان برآمدند مهم بود که جوانب افغانی به نحوه در مورد تطبیق توافقنامه دوحه با همون قوتش اجراعات میکردند که متاسفانه اجراعات نکردند. اکنون در افغانستان و منطقه این چالش هنوز وجود داره و ای میتوانه که دولت کنونی ایالات متحده امریکا با نظارتی که از فضای افغانستان داره اینها را به نحو زیر تأثیرات خود داشته باشه تا ای که اینها نتوانند به منطقه و فرامنطقه فعالیت‌های خود انجام بدن. و در غیر آن من متیقین هستم که باید کشورهای منطقه در مورد مبارزه علیه تروریسم با هم همکاری بکنن و اگر این همکاری ها صورت نپذیره من متیقین هستم که تروریست هایی که در افغانستان هست یک روز برای منطقه و فرامنطقه از جمله ایالات متحده امریکا تهدید خواهند بود.
به نظرتان طالبا میتونه یک شریک خوب در مبارزه با تروریسم هنوز هم برای امریکا باشه، چون تعهدات دوحه تا هنوز عملی نشده، مشکلات زیادی در افغانستان وجود داره و در روزی که طالبا قدرت در افغانستان گرفتن گروه های تروریستی فعالیت هایشان بیشتر شده. به نظر شما اکنون همینا یک شریک خوبه در مبارزه با تروریسم هستن یا خودشان یک تهدید هستن برای منطقه و امریکا و جهان؟
خب ببینین، اگر اعتماد به ایام می بود اینها باید توافقنامه دوحه را مراعات میکردن، تطبیق میکردن و بالاخره نیروهای دفاعی و امنیتی سابق را از صفوف خود نمیراندن و یکایک را هر روز پشت روز دیگه نمیکشتن. خود از ایام به حیث یک تهدید فعلا در برابر نیروهای مترقی افغانستان شمرده میشوند. بله اینها توافقنامه را با ایالات متحده امریکا امضا کردند، ولی تا اکنون که دیده میشه همان گروه های تروریستی با قوت بیشتر در افغانستان امروز به تهدیدات میپردازند و شما تهدیداتش اول همو کشور که تخم زیار کاشت یعنی پاکستان امروز میبینه و فردا ممکن است که کشورهای دیگه هم در این ارتباط به تهدیدات مواجه شوند و من متیقین هستم که طالبان نمیتوانند در مبارزه علیه تروریسم آنچه که تعهد کردند اجراعات بکنند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
مشارکت زنان در سراسر جهان در مذاکرات صلح پایدار بسیار مهم و حیاتی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 1325 را تقریبا 25 سال پیش تصویب کرد که در آن اهمیت مشارکت زنان و گنجاندن دیدگاه‌های جنسیتی در مذاکرات صلح، طرح پلان‌های بشردوستانه، عملیات حفظ صلح و ایجاد صلح در حکومت‌های پس از جنگ و بحران به تفصیل شرح داده شده است. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: این مسئولیت جمعی ماست که به توسعه و توانمندسازی تغییر دهنده زنان ادامه بدهیم.
It has been proven time and time again that women's full, equal and meaningful participation.
بارها و بارها ثابت شده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان به حیث رهبران روند صلح، مذاکره کنندگان، حافظان صلح و آورندگان صلح، چانس صلح عادلانه و پایدار را افزایش می دهد.
اما اجرای دستور کار زنان در تطبیق صلح و امنیت، در حالی که پیشرفت های در این زمینه حاصل شده است، همچنان به حیث یک مشکل همیشگی باقی مانده است.
We see this most acutely in Afghanistan, where the Taliban has reneged on its promises to the international community and to Afghan women.
ما بیشترین این را در افغانستان می‌بینیم، جایی که طالبان از وعده‌های خود با جامعه جهانی و زنان افغان سرپیچی کرده و اقدامات شدید و ظالمانه را علیه زنان و دختران اجرا کرده است. این یک بحران عمیق است. این امر زنان را در افغانستان از دستیابی به ثبات، شکوفایی اقتصادی و رشد آینده باز خواهد داشت. زنان و دختران را در معرض افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار جنسی قرار می دهد و مانع رسیدن کمک های بشر دوستانه نجات بخش به افغانهایی می شود که نیاز مبرم به آنها دارند.
خانم تماس گرینفیلد، سفیر دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت:
Such engagement is imperative. As groups including ISIS,
چنین تعاملات حتمی است، زیرا گروه های به شمول داعش، القاعده، بوکو حرام، الشباب و طالبان مستقیما زنان و دختران را برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک و تاکتیکی هدف قرار می دهند. ما می توانیم با حمایت از زنان و جوانان با عنوان بازیگران باردارنده به طور مؤثرتر و پایدارتر به تروریسم رسیدگی کنیم.
وای افزود: مشکلات پیش روی ما به یک کشور یا یک منطقه محدود نمی شود. طی سالهای گذشته زنان و دختران با خشونت، سرکوب و محرومیت در ایران، اوکراین و سایر مناطق جهان مواجه بودند. ما می توانیم با حمایت از زنان و جوانان به عنوان بازیگران بازدارنده به طور مؤثرتر و پایدارتری به تروریسم رسیدگی کنیم. تامس گرینفیلد گفت: صلح پایدار و جامعه فراگیر و مرفه به رهبری و مشارکت سیاسی زنان بستگی دارد. اداره بایدن عمیقا متعهد به حمایت و پیشبرد حقوق زنان و دختران در اینجا و در سراسر جهان است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با اینکه جنگ روسیه در اوکراین در دومین سال خود قرار دارد، جنگجویان روسی در حال تصرف شهرهای اوکراین هستند و تلاش میکنند تا کنترل بیشتری بر این کشور داشته باشند. اما اشغال فابریک برق هسته‌ای زاپاروژیا توسط روسیه اروپا را در معرض خطر قرار داده است و بسیاری از اوکراینی ها نمیدانند که آینده برق خواهند داشت یا خیر. برگردان گزارش آرش عرب اسدی، خبرنگار داره صدای امریکا، در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
دو خدمه تانک‌های اوکراینی تمرینات تهاجمی را در منطقه جنوب شرقی زاپوریژیا انجام میدهند و برای حملات بهاری که انتظار میرود برای عقب راندن نیروهای روسی از سوی اوکراینی ها را اندازی میشود آمادگی میگیرند. اداره بین المللی انرژی اتمی از نیروهای روسیه و اوکراین خواسته است که در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که بزرگترین نیروگاه در اروپا و تامین کننده اصلی انرژی اوکراین است و حالا بیش از یک سال می شود که در کنترل نیروهای روسیه قرار دارد، جنگ را آغاز نکنند. در جریان جنگ و اشغال زاپوریش یا توسط نیروهای روسیه، اوکراین به طور فزاینده به اتفاقات زیرزمینی اهمیت داده و تلاش کرده است تا چراغ‌ها را در بالای سطح زمین روشن و فعال نگه دارد. با معدنچیان زغال سنگ در منطقه دنیپرو وظیفه داده شده است که قبل از شروع جنگ تا حدی که امکان دارد زغال سنگ را استخراج کنند.
امروز استقلال انرژی برق کشور بیش از یک اولویت برای ما مهم است، زیرا دستگاه هسته‌ای برق زاپوریژیا از کنترل ما خارج شده است. امروز استخراج زغال سنگ قبل از همه استقلال انرژی برق اوکراین است.
حتی جنگ بر عملیات‌های زیرزمینی نیز تأثیرات خود را می‌گذارد. وقت برق قطع می‌شود، معدنچی‌ها کار کردن نمی‌توانند. آنها می‌گویند که توسعه یک سیستمی از جنراتورها برای فعال ساختن لفت‌ها به انجینیری خلاق نیاز بوده و اما جنگ بر عملیات‌ها و انجام این پلان‌ها تأثیر خود را گذاشته است، زیرا تقریباً 650 کارمند این زیرزمینی به خط مقدم جنگ رفتند.
ما تلاش میکنیم با آنچه در خارج از معدن میگذارد فکر نکنیم، همیشه لبخند بزنیم و کار خود را انجام دهیم و جنگ را فراموش کنیم، و وقتی اینجا را ترک میکنیم زندگی دیگرمان آغاز میگردد. آن همان زنده ماندن و مبارزه کردن ماست.
دستگاه هسته‌ای برق زاپوریژیا آخرین بار در ماه سپتامبر سال گذشته قبل از آن که 6 رکتور آن خاموش شود برق تولید کرد. و گفته رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، خطوط برق بین نیروگاه بیش از 10 بار قطع شده است. آقای گروسی اخیراً از این کارخانه دیدن کرد و در حالی که میگوید هدفش حفاظت از تأسیسات است، افزود که همکنون اتفاق هر چیزی در زاپوریژیا امکان پذیر است که شامل حملات خارجی و خرابکاری از داخل در این دستگاه بوده می تواند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مسلمانان در سراسر افریقای جنوبی ماه رمضان را با صیام و قیام سپری می کنند. شماری از مردم این ماه مبارک را یک فرصت مناسب برای کمک به افراد نیازمند در جوامع خود می دانند. گزارش صدای امریکا در این مورد را ژیلا نوری به توجه می رساند.
در شهر فورسبرگ در همه پایتخت افریقای جنوبی بیشتر مسلمانان زندگی می کنند. جاده ها در ماه رمضان خاموش به نظر می رسد. امام این منطقه که مدیر یک مکتب برای اطفال غریب در کیپ تاون است سخت کار میکند. او از یک مغازه به مغازه دیگر برای جمهوری کمک سر میزند و میگوید که به خاطر فضای ماه رمضان و قوت ایمان مردم باید صدقه بدهند و خیرات کنند.
رمضان یک ماه پربرکت برای ما. هدف آن این نیست که ما خود را از گرسنگی هلاک بسازیم و از خوردن غذا و نوشابه دور بمانیم، بلکه در اصل ایمان ما را بیشتر می سازد. خداوند از این طریق برای ما یادآوری می کند که در این ماه تزکیه نفس کنید و بیشتر به خدا نزدیک شوید.
نهادهای غیر انتفاعی یا خیریه در شهر مانند اسلامیک ریلیف مواد غذایی اهدا شده را برای افراد نیازمند جمع‌آوری می کنند. این نهاد حدود 1000 خانواده را در سراسر کشور مواد غذایی کمک میکند، اما برخی از اعضایان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی کار آنها محدود شده است.
قیمت مواد خوراکی در مقایسه با رمضان گذشته بالا رفته است و قیمت ها در کل بالا رفتند. کمک مواد غذایی که ما توزیع میکنیم به دلیل وضعیت اقتصادی افزایش یافته است و اقتصاد در مجموع روی کار ما تأثیر خود را دارد و هر روز بدتر می شود.
اما با وجود افزایش قیمت ها فعالیت های مربوط به رمضان متوقف نشده است. مغازه شالیمار دیلایتز در شهر فورسبرگ شیرینی پزی است که به خاطر فروش برخی شیرینی باب معروف شده است. این مغازه در ماه رمضان در زمان افطاری بیشتر مشغول می گردد. مسلمانان می خواهند روزه خود را با یک نمک شیرینی باز کنند. موسی ایامی از 8 سال به این سو در اینجا آشپزی میکند. در حالی که او روزه‌دار است، فرمایشات را بدون اینکه چیزی به دهن بزند اجرا میکند.
بسیار دشوار نیست، به خاطر که وقت روزه میگیرید خداوند بیشتر برای شما توان میدهد، باز هم قدرت میدهد که قوی بمانید و خسته نشوید. شما هر کاری خواسته باشید بدون مشکل کرده میتوانید.
رمضان زمان اتحاد انسانیت و وحدت است. اهدای زکات و خیریه این ماه را بیشتر پرمعنی ساخته است.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با موضوعات و گزارش های تازه با شما.